بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا از سر لطفت، از سر کرمت، خاطر بی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها، جان قلب ما رو محموس با این آیات کریمه قرآن عنایت بفرما. به برکت این نورانیت آیات قرآن زنگارهای قلب و روح ما رو پاک بفرما. خب به حمد الله و منه چهارمین آیه از آیات مربوط به صفت رذیله تکبر در جلسه قبل به پایان رسید. ما تا اینجا از آیاتی که مربوط به داستان حضرت آدم و حوا بوده که شیطان مبتلا به این رذیله تکبر شد و اون مشکلات و عویسا اتفاق افتاد، و بعد از اون آیاتی که مربوط به قوم حضرت نوح بود که اونها متکبر بودن، مبتلا به این رذیله تکبر بودن و اون متاسفانه مشکلاتی پیش اومد که گرفتار اون عذاب شدن. بعد از حضرت نوح به حضرت هود رسیدیم، یعنی قوم حضرت هود که قوم عاد میگیدن، اون هم باز به خاطر همین روحیه تکبر و این صفت رذیله متاسفانه متکبرانشون اون هم مبتلای به عذاب شدن و الحمدلله مباحث این آیه هم به پایان رسید. در این پنجمین آیه که مربوط به همین رذیله تکبر هست و قوم حضرت شعیب میرسیم. عجیبه، واقعا عجیبه، هر پیغمبری که سر کار اومده مهمترین عاملی که جلوی این پیغمبر رو گرفته و سبب شده که اون قوم گرفتار عذاب بشن همین رذیله تکبر. اینکه ما از جلسات اول محضرتون عرض کردیم به این تکبر میگن ام المفاسد، واقعا. و این که عرض کردیم این رذیله تکبر رو در معرض همه ما هستا، دقت داشته باشیم، همه ما ها. کسی نیست که خودش رو بتونه مبرا بدون، حالا غیر از اولیاء الهی ائمه معصومی که بالاخره اونا هم البته نگه، حالا دیگه بحث اعتقادشون ما هم تر بکنم، بالاخره با همون مباحث اعتقادی که بودی که با اختیار به اسمت رسیدن، ولی بالاخره بعد از اون مرتبه دیگه بیمه شده. غیر از این ذوات مقدسه همه ما آدم های معمولی در معرض این خطر است. حالا چقدر آلودگی وجود داره خدا میدونه، بعضا خب الحمدلله الحمدلله موفق شد خیلی ضعیف باشه، بعضا بیشتر، بعضا متوسط، بعضا دور از محصر شما، حاشا کن شد خیلی مبتلا باشه. ولی این ابتلای به تکبر گاهی نشون نمیده که چقدره، مثل بعض از امراض جسمی بدور باشه اصلا طرف به قیافش نمیخور که سرطان خطرناکی در بدنش وجود داره. من واقعا یادم نمیده یه بنده خدایی شاید حدود 15 سال پیش، جالب اینجاست که خودش طبیب بود، خیلی هم حالا بگیم ادعا داشت نمیدونم، ولی خیلی میدوندار بود، خیلی در حدی که بعض از آن مراجع بزرگان رو حساب میکردن. چند وقت قبلش ما دیدیمش خیلی سالم و سلامت، دو سه روز بعدش تصمیم بشیدیم میگیم من رو خودم. یعنی گاه یه مرضها و خطرهای درونی در بعض از افراد است که اصلا خودشون هم نمیدونن، طرف رو یهو به زمین میزنه. این مرض تکبر به دور باشه معذرت، گاهی اوقات مثل همین قصه میشه. یعنی مدت حالا مثلا فیلم بازی بکنم، ادا در بیارم، انقدر فیلم بازی بکنم که خودم فیلم خودم رو باور بکنم، خیال بکنم دیگه من واقعا اهلی حرفا نیستم. یعنی بالاخره اون مرض کار خودشو میکنه. الان یه حال این که در قرآن 14 آیه در خصوص این تکبر اومده و از اقوام مختلفی که با انبیاء درگیر بودن مبتلا شده، اینا دلیل برای اینه که جایگاه این بس چقدر مهمه و حل شدنش آقا زمان میخواد، زمان میخواد. مهم اینه که ما بپذیریم. حرفای جلسه اولیمون این بود، یادتونه اصلا بپذیریم که مریض هستیم، بپذیریم باور بکنیم و تصمیم بگیریم که این مریضی رو درمان بکنیم. این دوتا شرط که از روزهای اول گفتیم همیشه بهش نیاز داریم، یادمون نره با. به عنوان یک قدم هم که شده تصمیم بگیریم از کمترین روابطمون، همه روابط خانوادگی و همیشه دم دستی گرس کردن، از کمترین چیزها کار رو شروع بکنیم. خدا میدونه یک قدم که برداریم و تصمیم جدی بگیریم، مثلا همون بس تصمیم، به لطف الهی راه باز میشه و بالاخره آدم به نتیجه میرسه. علی حال پنجمین آیه مربوط به قوم حضرت شعیبه که این در سوره مبارکه اعراف آیه 88 رو فعالا اگه سلام میدونن یا از روی قرآن ببینن آیه رو یا از روی این گوشهاش رو نگاه بکنن. بالاخره اگر آیه رو ببینید توضیحات رو بهتر میتونید دریافت بکنید. در این آیه فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الملأ، ملأ در لغت یعنی جماعتون به یدهم الامر، اونایی که قدرت دستشونه، اونایی که مسئولیت در اختیارشونه، در لغت عرب مسمای به ملأ هستن. حالا در ادامه آیه تقریبا به همین مضمون خودش ملأ رو تعریف می‌کنه. قال الملأ، ملأ کیا هستن؟ الذين استكبروا من قومه. ببینید اون جماعتی که قدرت دستشون بود، کار دستشون بود و مبتلای به استکبار. باز اینجا در این آیه کریمه به ما میفهمانه که از ریشه های مبتلا شدن به کبر و تکبر قدرت ها، قدرت در هر مرتبه که باشه در همو حد، در همو حد خطرزاست. امام سجاد جانم به فدای حضرت، جانم به فدای حضرت، فرمود خدایا چه دعای قشنگی. اینو خوب دقت بفرمایید. به خدا تعالی عرض کنم خدایا قبل از این که در سطح جامعه به من عنوانی بدی، قبل از این که در بین مردم به من آبرویی بدی، قبل از این که توی مردم من رو به یه جایی برسونه، به یه عنوانی، پستی، مقامی، قبل از این که این توفیقات رو به من بده، قبل از اون در درون قلبم یک توجه و تنبه و هشداری بده که متوجه تو باشه. و این تنبه قلبی میشه ریشه های اون قدرت. ببینید همین مسجدی که بنا کردن یا این آپارتمون هایی که بنا میکنن، همین چیز که الان دارن جلوی مسجد میسازن، هر بنا و برجی که میخواد ساخته بشه از کف زمین که نمیارن بالا، این برج و بنا رو اول به اعماق زمین گره میزنن، بله به اصطلاح پی براش میکنن، اون بنیه رو براش آماده میکنن و مقدار اون پی بسیاری به ارتفاع اون برج داره. اگه یه برج قراره که مثلا 30 متر 40 متر باشه، یه قدر مرتفع تر باشه، غیر از اون خونه که حالا مثلا 5 متره 3 متره خیلی شاید پی نخواد، همه پی میخوان، ولی پی که برج 30 متری میخواد غیر از پیس که یه خونه 5 متری میخواد. حالا امام سجاد بر اساس همین امر تکوینی در از خودم تا اینو تقاضا میکنه، خدایا قبل از اینکه من به یه عنوانی برسم، قبل از اینکه به یه شهرتی برسم، قبل از اینکه به یه مسئولیتی برسم، حالا به تعبیر من او پیش رو در دلم طراحی کن که دلم به قدرت تو، به توجه تو، به لطف تو گره بخوره که وقتی او عنوان اومد من متزلزل نشم، من مبتلا نشم. من درس آقا حالا اول که خودم بیشتر از شما واقعا به این نصیحت ها نیاز دارم، ولی به شما هم توصیه میکنم عزیزان من، شماها توی این مکتب ها داره شخصیت اجتماعتون شکل میگیره، بالاخره نسلی هستید که کم کم یه جای افرادی که حالا تو حوزه یا غیر حوزه هستن، بالاخره مسئولیت میاد سراغ شما به عنوان به تناسب مختلف میاد. قبل از این که اونها سرابتون بیان به برکت همین آیات نورانی قرآن آقا خودتون رو بسازید، خودتون رو بسازید. این خاطره رو پارسال گفتم اجازه بدید الان هم یادآوری میکنم، اشکال نداره. از دفعات نبودن خدمتشون نبودیم واقعا اینجا خیلی جاید. امام خدا رحمتشون بکنه، خدا رحمتشون بکنه. خب وقتی که این انقلاب عظیمش که اون موقع وقتی گفتن جهانی کسی باور نمیکرد، ولی الان واقعا جهانی. ببینید الان کل دنیای استکبار همه هموقم شد یه کشور شده اونم بیره. هر جمع که جنگی میگن ایران پشتشه، سوریه میگن ایران، لبنان میگن ایران، عراق میگن ایران، چه میدونم همین الان فلسطین میگن ایران، هر جا که جنگی میشه میگن ایران داره پشتیبانی. اصلا کل دنیای استکبار یه دشمن بیشتر ندارم کنیم. اینم از برکت اون نفس قدسی امام. وقتی این امام با او همه حوادث و قضایی که پشت سر گذرون، وقتی داشت میومد طرف ایران تو هواپیما یک گزارشگر ازش پرسید که خب شما الان احساستون چیه؟ دیدید این گزارشگر چقدر هیجان احساسات دارن؟ با اون هیجانای خودشون میخوان اون طرف رو هم تحت شعاع قرار بدن که حالا جوابای احساساتی هم بده. با کل هیجان و تشکیلات خدمت امام تا اون پرواز تا اون هواپیما عرضه داشت که خب آقا جان حضرت امام شما الان احساستون چی؟ امام بیان نگویم داره سر میگوی چی؟ ما تکلیف خودمون انجام میدیم، مگه قرار احساسی داشته باشه؟ هیچ. در یه جایی دیگه فرمود این مردم که الان همشون داره میگن درود بر خمینی، اصفایی میکنم اصفایی میکنم، حالا بیان خود امامه، اگه همشو بگن مرگ بر خمینی، حالا من فرق ندارم، من تکلیف خودم رو دارم انجام میدم، حالا ما میگن درود یا من، به فرهنگ خودشون برمیگرده، به معرفت خودشون برمیگرده. خیلی حرف. حالا امام چی شد به اینجا رسید؟ چی شد؟ ریشه این ثبات و اقتدار امام که این انقلاب عظیم جهانی رو درست کرد، مثلا مقدمه زور اربابه، همون خاطرات طلبیش تو نجف بود. یکی از این خاطره همون خاطری بود که این سید جوان، این طلبه سید جوان از درس اون گرمای نجف داشت برمیگشت طرف حجره، دید خیلی هوا داره اذیتش کنه، این گرما واقعا اصلا التهاب معده براش درست کرده، خیلی آتش داره. بعد یهو یادش اومد که تو حجره تو پستو که یه مداری خونه که با یخچال این چیزا که نبوده، از همون پستوها یه مداری کمک میگرده، یه هندونه ای داره که بالاخره برای اینطور موقع خیلی به درد میخوره. تا یادش اومد که اون هندونه هست و این گرما مزه، سری قدماش رو تند کرد، برای چند متر تندتر را رفت، از اون حالت وقار و معمول خارجی یهو به خودش اومد. یعنی چی؟ چرا یه عضله پاها بدون اجازه من و بدون اراده من خود تندتر را داره؟ به محض اینکه یه لحظه احساس کرد، متوجه شد این فکر و خیال و اون شوق به خوردن هندونه ایشون رو وادار به تحرک و تند رفتن بیشتر کرد، تصمیمش رو عوض کرد. چی کار کرد؟ اومد باشد رفت سراغ هندونه، پارسال عرض کردم رفت سراغ هندونه، هندونه رو هم شکون داری چی کار کرد با هندونه؟ رفت یه مشت نمک آورد ریخت تو هندونه، این هندونه شیرینه کبارایی که حالا تو روسایی مقداری هم بالاخره خنکای نسبی هم داشت و با اون نمک زیاد هم تلخش کردی از شوری دیگه گذشته بود، شوری شدید و تلخی و کلن از من بعد به نفس گفت بخور، حالا بخور تا بدون اجازه من قدم ها رو تند برده. نفس اینطوری تربیتی یه طلبه سیدی جوان، هر چی هست از جوان، اگه تو همین مقطع آدم نفس خودشو تنبیه بکنه بعدها میتونه افسار دست رو برفته. و ایلا آقا وقتی شما بزرگ شدین، پشت کردین، به پست و مسئولیت رسیدین، دور از نظر شما، شما برای شما پیش نیاد. اگه نفس تربیت نشده باشه، خدا میدونه چه اتفاقاتی میفته. اول برای خودت، بعد برای همون مجموعه. حالا در حد است. اینی که آدم خیلی باس مراقبی این مسئله باشه. حالا اینجا پیام آیه همینه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اون افرادی که متکبر بودن به حضرت شعیب اینطوری خطاب کردن، چقدر بیادب، دور از منظرتون مصاحب کنم، چقدر بیادب، لنخرجنک یا شعیب، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، ای شعیب حتما این لاملام تأکید نون سقیله برای تأکید خودتو میدونید که چقدر تأکید در این لنخرجنک اومده، تأکید پشت تأکید، این تأکید ها نشون که این رگ گردنشون باد کرده، این رگ گردنشون زده بیرون از شدت عصبانیت و خشونت، ای شعیب حتما حتما هم خودت و هم الذین آمنوا معک، ولی این چند نفری که دور جمع شدن به تو ایمان آوردن و به اعتماد پیدا کردن، همه شما رو حتما خارج میکنیم، از کجا؟ من قریت انا، از روستامون حتما بیرونت میکنیم، یا اینکه او لتعودن فی ملتون، یا اینکه از حرفای خداپرستی و توحید دست بردارید و برگردید به شریعت ما، به ملت ما، به آیین ما، به همین بت پرستی ما، و دیگه از اون حرفا نزنید. یعنی با تمام بیادبی و پررویی و وقاحت به حضرت چشه میگن یا بیرونت میکنیم یا برگرد به همین بت پرستی ما. حالا اینجا سوالات و شبهات دقیقیه، چون دیگه داریم بعضا برخورد میکنیم، انشاءالله پاسخ به این حرفا انشاءالله میذاریم برای جلسه فردا. الحمدلله رب العالمین.